قطر در هفته چهارم از مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 در تاریخ 24 مهر در دبی برگزار خواهد شد. هفته ششم لیگ دست یک فوتبال کشور امروز آغاز شد و طی آن پیکان تهران 2-0 فجر سپاسی شیراز را شکست داد و با 13 امتیاز موقتاً به صدر جدول صعود کرد. صنعت نفت آبادان 1-0 از سد پالایش نفت بندرعباس گذشت و با 13 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در رده بالاتری ایستاد. مثل سونگون با شهرداری آستارا 1-1 مساوی کردن. سایپا 1-0 از سد نیروی زمینی گذشت. بعثت کرمانشاه با 1 گل مثل کرمان را با شکست بدرقه کرد. در همین چارچوب فردا شهرداری نوشهر با آریو اسلامشهر، مثل شهر بابک با نفت و گاز گچساران، داماش گیلان با پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان با شهر راز شیراز به میدان خواهند رفت. اما فولاد سیرجان با شکست پیکان تهران حساس ترین بازی لیگ برتر والیبال را به نام خود رقم زد. در هفته دوم لیگ برتر والیبال امروز فولاد سیرجان 3-0 از سد میزبانش پیکان تهران گذشت. مهرگان نور 3-0 بر شهرداری ارومیه چیره شد. مثل رفسنجان 3-0 از چادر ملوی اردکان شکست خورد. سایپا 3-2 پاس گرگان را برد. سپهر صدرای مشهد 3-2 به گیتی پسند باخت و صنعتگران امید هم 3-0 نتیجه را به طبیعت واگذار کرد. تیم کشتی آزاد پیشکسوتان کشورمان در روز نخست رقابت‌های جهانی به 2 نشان طلا، 2 نقره و 2 نشان برنز دست پیدا کرد. در این پیکارها در اوزان مختلف شهاب معینی‌فر و محمد کاظم نریمانی مدال طلا، حمیدرضا ربیعی و فرزاد هلالی نشان نقره و عبدالرضا رضوی و حبیب الله خواجه‌بند مدال برنز گرفتند. حسین باقری سرمربی تیم تفنگ نوجوانان و جوانان کشورمان با حفظ سمت و تایید کمیته فنی فدراسیون به مدت 2 سال هدایت تیم ملی تفنگ بزرگسالان ایران را نیز بر عهده گرفت. باقری 15 سال عضویت تیم ملی و کسب 2 مدال جهانی را در کارنامه دارد. مرحله نهایی اولین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان زنان آسیا امروز هم در تایلند ادامه یافت و تیم خاتون بم نماینده کشورمان از گروه 2 بازی‌ها مقابل نماینده فیلیپین به تساوی 1-1 رضایت داد. زهرا قنبری تک گل خاتون رو به ثمر رسوند. خیلی متشکرم از شما.
پنجشنبه انتظار داریم در بخش‌های شمالی کشورمون برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی افزایش آب به همراه اون گاهی بارش باران رو داشته باشیم. طی همین مدت در مناطق جنوب شرق کشورمون هم عمدتاً در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب استان سیستان و بلوچستان، مناطقی از استان هرمزگان، جنوب استان کرمان گاهی افزایش آب بارش باران رعد و برق رو به همراه اون گاهی وزش باد شدید ایجاد گرد و خاک در منطقه رو هم میکنه. به سبب بارندگی ها که طی روز پنجشنبه هم در منطقه جنوب شرق کشور بارش ها شدت پیدا میکنه، هشدارهای هواشناسی صادر شده. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلاب های نقطه‌ای و محلی وجود داره.
فردا پنجشنبه 19 مهر 1403 هجری شمسی، 6 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 10 اکتبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:43 و طلوع آفتاب ساعت 6:07 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
به نظر من این زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که حامل تو دیگه
خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها تر کردم تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکانات مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران. شبتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای اندلس. افتخار دارم به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. وقوع عملیات موفقیت آمیز و دشمن شکن وعده صادق دو توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تبلور حس غرور و امید در بین منادیان آزادی، ظلم ستیزی و تسلیم ناپذیری در جهان پرتلاطم امروز منجر شد. عملیات وعده صادق دو علاوه بر تغییر مجدد موازنه قدرت در غرب آسیا به نفع محور مقاومت، احیای اعتماد به نفس گروه‌های مختلف مقاومت در منطقه، غرورآفرینی و افزایش انگیزه ملت‌های حوزه مقاومت، برملا کردن دروغ‌های رژیم صهیونیستی در خصوص توانمندی‌های دفاعی و پدافندیش، رفع اثر از عملیات روانی گسترده صهیونیست‌ها و رسانه‌های غربی عربی همسو، ارسال پیام جدی به محور واشنگتن تلاوی و همراهان عربی اروپایی آنها در خصوص تغییر ناپذیر بودن راهبرد تهران در خصوص آرمان قدس شریف و گروه‌های مقاومت در منطقه، مهمترین ویژگی که از نقطه نظر راهبردی داشت این بود که مجدداً پس از یک دهه توانست نظام محاسباتی دشمنان ملت ایران را در بازیخوانی رفتار تهران برهم زده و تروریست شروری چون نتانیاهو را که متوهمانه تصور می‌کرد همه چیز در جبهه مقاومت فرو ریخته سر جایش بنشاند. در برنامه این هفته رویای اندلس با کمک کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف عملیات وعده صادق دو به عنوان باطل کننده نظم جدید صهیونی خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است، هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی. و او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز. کار درخشان نیروهای مسلح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در رفت خود در هنگام خود انجام میگیرد، کما این که انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی اراده برخورد
در حالی که رژیم صهیونیستی، آمریکا و دیگر حامیان نسل‌کشی و جنایت در غزه و لبنان پس از جنایات اخیرشان در به شهادت رساندن سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، مدعی تسلط بر میدان جنگ و مشتقات نبرد با جبهه مقاومت بودند، با عملیات قدرتمندانه‌ای مواجه شدند که چاره‌ای جز پذیرش تغییر معادلات خیالی رژیم قاسب صهیونیستی در میدان نداشتند. بدون شک این عملیات غرورآفرین فارغ از تأثیر مستقیمی که بر مختصات نبرد با دشمن صهیونیستی و آمریکا در منطقه و جنگ غزه خواهد گذاشت، دارای آثاری فرامتنی و گفتمانی در نظام بین الملل خواهد بود. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر مهدی عوارشی، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا که الان روی خط برنامه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه رادیویی رویای اندلس رادیو ایران انشاءالله در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر، از مهمترین آثار فرامتنی و گفتمانی عملیات وعده صادق دو در نظام بین الملل بفرمایید لطفاً.
عملیات وعده صادق دو مهمترین دستاوردی که شاید داشته باشه در ادامه حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی از جبهه مقاومت بود که در این راستا صورت گرفت و مهمترین بحثش هم انتقام خون شهدای اخیر بود، شهید هنیه بزرگ و شهید نصرالله عزیز که این اتفاق افتاد. از جهات دیگه هم این عملیات حائز اهمیت بود که تونست اون توهم شکست ناپذیری و دست برتر رژیم صهیونیستی رو هم به چالش بکشه، به خصوص در بحث تکنولوژیکی بود که در عدم شناسایی و عدم واکنش مناسب متقابل سیستم پدافندی رژیم صهیونیستی بود که اونها رو بحث محاسبات اشتباهی که کرده بودن در تعدی که کردن به حزب الله عزیز و چه از زمین چه از هوا به اصطلاح و موجب خسارات شدن و اون یاوه‌گویی های اونها که در خصوص جمهوری اسلامی رخ میداد رو باعث شد که باید مورد تجدید نظر قرار بدن و همچنان که میبینیم سردرگمی جدی براشون ایجاد شده و مخصوصا کشورهای دوست موجب خوشحالی شد براشون، به خصوص کشور ملت جامعه به اصطلاح محور مقاومت همچون عراق، یمن و سایر کشورهایی که دوستان نظام جمهوری اسلامی هستن و مبارزه با رژیم صهیونیستی جز آرمانهاش میدونن، از این عملیات به اصطلاح موجب دلگرمی و پشتوانی اونها شد.
بله خیلی متشکرم. اما پاسخ موشکی گسترده سپاه علیه اراضی اشغالی در عملیات وعده صادق دو چطور رویاهای نتانیاهو رو در شکل دادن به نظم نوین دلخواهش در منطقه به بن‌بست کشوند و مهر ابطال بر آن زد و اینکه چطور و بر اساس چه مؤلفه‌هایی این اتفاق انجام شد؟
مهمترین مؤلفه‌هایی رو که میتونیم در شکست به اصطلاح رویای نتانیاهو عرضه بکنیم بحث این هست که بالاخره اون اراده و قدرتی که جبهه مقاومت داشت در این عملیات به وضوح و به جدیت بهش نشون داده شد و اون توهمی که عرض کردم خدمت شما در مخصوص عملیات پیجرها و در عملیات ترور شهید هنیه و ترور شهید نصرالله عزیز به اصطلاح براش حاصل شده بود که دیگه هیچ محدودیتی در حمله و آسیب زدن به جبهه مقاومت نداره و کم کم به فکر گسترش جنگ به سایر مناطق بود، این رو در هم شکست. اینها و باعث شد که اون توهم شکست ناپذیری فرو بپاشه و عملا میتوانیم گفت که امروز رژیم صهیونیستی همونطور که قبلا هم گفته شده بود فاقد راهبرد دقیقی در بحث پیگیری برنامه هاش هست. این مطلب رو امروز به وضوح دیده، هرچند ممکنه دچار اشتباه محاسباتی مجدد باشه و بخواد واکنش دیگری انجام بده، قطعا این اقداماتی که ازش رژیم صهیونیستی سر میزنه نشانه یک راهبرد مشخص نیست و فقط به دنبال افزایش تنش هست که بتونه کشورهای بزرگتر مثل امریکا رو به صورت مستقیم وارد معرکه جنگ بکنه و جمهوری اسلامی رو وارد معرکه جنگ کنه. همطور هم که مقام معظم رهبری فرمودن ما در واکنش همون هیچ تعللی نخواهیم کرد ولی که شتاب زدن نخواهیم بود، این نشان دهنده اراده جمهوری اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی است که در عملیات وعده صادق 1 و 2 این به وضوح و به طور دقیق مشخص شد که جمهوری اسلامی هر نقطه‌ای رو در هر جایی از رژیم صهیونیستی، خاک رژیم صهیونیستی اراده بکنه قابل صدمه زدن بهش هست.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادیم. ممنونم و سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
هزار توی تاریخ را در می نوردیم به تعبیر رویای آندلس.
در حالی که آمریکا و رژیم اشغالگر قدس پس از شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله روایت‌سازی‌های گسترده‌ای را خطاب به افکار عمومی منطقه و جهان با هدف الغای تسلط خود بر معادلات جنگ غزه و لبنان صورت دادند، عملیات وعده صادق دو تمامی معادلات و محاسبات دشمنان را تحت تأثیر خود قرار داد. عملیات قهرمانانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انتقام خون شهدای فقید جبهه مقاومت مولد بحران‌های تازه‌ای در اردوگاه رژیم اشغالگر قدس و غرب بود است. تصاعد بحران‌های جاری در تل‌آویو و واشنگتن معلول کنشگری هوشمندانه و قاطعانه است که جبهه مقاومت در تقابل با دشمنان امنیت منطقه صورت داده است. عملیات وعده صادق دو نشان داد جبهه مقاومت فارغ از حق اقدام متقابل، ابزارهای اقدام متقابل و قدرت اقدام متقابل را نیز دارا هستند. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر عماد نجار، تحلیلگر ارشد مسائل غرب با آسیا که الان روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای دکتر نجار سلام بر شما، وقتتون بخیر. به رویای آندلس خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کرمی و همچنین شنوندگان رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر نجار، عملیات قهرمانانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انتقام خون شهدای فقید جبهه مقاومت چه بحران‌های تازه‌ای رو در کنار دیگر چالش‌ها و بحران‌های موجود رژیم صهیونیستی در اردوگاه این رژیم اشغالگر و غرب ایجاد کرد؟
رفتارهای وحشیانه و تروریستی رژیم اسرائیل باعث شده برخی از همپیمانان و حامیان این رژیم نسبت به این رفتارش واکنش‌هایی داشته باشند. در پی اون انتقام سختی که جمهوری اسلامی ایران در برابر خونخواهی شهید اسماعیل عبدالسلام هنیه از رژیم صفا که صهیونیستی گرفت، شرایط رو به گونه‌ای برای رژیم صهیونیستی به تنگ آورده که بحران‌های اقتصادی در رژیم صهیونیستی و تحمیل شده بر جامعه صهیونیستی دو چندان شده. بحران‌هایی که منجر به راهپیمایی‌های چندین روزه در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی شده. بدون تردید حیفا و تل‌آویو تبدیل شده به یک هدف دم دستی برای هر یک از اضلاع محور مقاومت که با هر گونه تخطی و ددمنشی رژیم صهیونیستی این دو شهر اصلی سرزمین‌های اشغالی و اسرائیل مورد هدف موشک‌های سنگین محور مقاومت قرار می‌گیره. به طور کلی این زلزله‌هایی که پی در پی برای کابینه متزلزل نتانیاهو داره تحمیل میشه و وارد میشه، شرایط رو به سختی و به طور نامتناوبی برای این رژیم به تنگ آورده و این رژیم به نوعی خودش رو وادار میبینه که در این جنایات تلاش بیشتری بکنه و شقاوت بیشتری رو از خودش نشون بده.
بله، درود بر شما، خیلی از شما متشکرم. اما دشمنان با تبلیغات بسیاری که داشتن قبل از عملیات وعده صادق دو دنبال الغای این خبر بودن که ایران دیگه علاقه به حمایت از مقاومت نداره. این عملیات چطور این تبلیغات دروغین رو خونسا کرد؟
طی دورانی که از اون به عنوان صبر استراتژیک ما میتونیم نام ببریم در پاسخ اقدام وحشیانه و تروریستی ترور اسماعیل هنیه جمهوری اسلامی از خودش نشون داد، رسانه‌های دروغ پرداز از سمت رژیم صهیونیستی حتی برخی از همپیمانانش سعی کردند با الغای این موضوع که جمهوری اسلامی حمایت خودش رو از مقاومت کاهش داده، سعی کردن باعث فریب افکار عمومی بشن و افکار عمومی چه در سطح منطقه و مخصوصا در داخل سرزمین‌های فلسطین به سمتی هدایت بکنن که یک نوع واپس‌زدگی و دلسردی رو نسبت به محور مقاومت در بین اونها ایجاد بکنن و با انجام این عملیات تمام اون توطئه‌هایی که که رسانه‌های صهیونیستی برای فریب افکار فلسطینی‌ها و محور مقاومت در منطقه ایجاد کرده بودند نقش بر آب شد و همچنین یک موج وحدتی رو در بین ملت و امت مسلمان ایجاد کرد که این رو به برای چندمین بار تثبیت کرد. تفکر مقاومت برخواسته از یک مکتب، برخواسته از نوع دیدگاه فرد یا حتی وابسته به یک فرد نیست و این مکتب با شهادت و با بررسی ها مثل این صبر استراتژیک هیچ وقت از بین نخواهد رفت.
بله، خیلی از شما متشکرم و با شما خداحافظ می‌کنم.
خدا نگهدارتون باشه.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لیبان، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحقیقات خارجی. رویای آندلس.
در این میان حضور مقتدرانه، عزتمندانه و دشمن شکن رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی و دلدادگان جبهه مقاومت در جمعه نصر تهران بار دیگر شکست سنگینی را بر پیکره رژیم اشغالگر قدس و آمریکا تحمیل ساخته و محاسبات و پیش‌فرض‌های آنها در قبال تحولات منطقه را به چالش کشیده است. خطبه های رهبر انقلاب در نماز جمعه 13 مهر تهران را باید بیانی از سر اقتدار ملی و عزت جوامع اسلامی از سوی ولی امر مسلمین دانست. اقامه نماز جمعه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را میتوان بخش کامل کننده عملیات وعده صادق دو محسوب کرد، زیرا در روزهای پس از عملیات موفقیت آمیز موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نظام سلطه در قالب عملیات روانی و رسانه‌ای تلاش کرد تا فضای رعب و وحشت را بین مردم ایران ایجاد کند. به این ترتیب حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان جمعیت میلیونی نماز جمعه خط بطلانی بر تحلیل‌های غلط رژیم صهیونیستی و آمریکایی کشید، زیرا آنها به نحوی به دنبال این موضوع بودند که بتوانند ملت ایران را بعد از عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه وعده صادق دو در دالان تشویش و نگرانی قرار دهند. در همین خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در کشورهای لبنان و اردن که الان روی خط برنامه هستند. آقای دکتر دستمالچیان، عرض سلام دارم خدمت شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت جناب خانم کرمی، حضور محترمه و همه شنوندگان عزیز محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر دستمالچیان، اقامه نماز جمعه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی چطور بخش کامل کننده عملیات وعده صادق دو محسوب میشه؟ چرا که در روزهای بعد از عملیات موفقیت آمیز موشکی سپاه پاسداران، نظام سلطه در قالب عملیات روانی و رسانه‌ای تلاش کرد که فضای رعب و وحشت رو بین مردم ایران ایجاد کنه.
نماز جمعه هفته گذشته یک مباهله بود. کل اسلام و کل کفر اومده بودن میدان و در زیر سایه تهدید رژیم صهیونیستی اون عظمت و هوه و حماسه آفریده شد که من اسم اونو وعده صادق سه میزدم، نه تکمیل کننده وعده صادق دو. خودش یک عملیات روانی، سیاسی، اقتدار و عظمت و شجاعت رهبری و مردم وفادار و غیور و شجاع ایران بود و این تأثیر بسیار مهمی را از نظر بازدارندگی در عرصه بین‌المللی جا گذاشت. برای اینکه دشمن همه سعیش این بود که بترسونه مردم ها و مردم این چنین اومدن با عظمت و رشادت پای کار. و این بحث بسیار اساسی است که جا داره خودش جای مستقلی بحث بشه و دیدیم که چگونه در همون زمان هم یک کار بزرگ دیگه ای که شد، وزیر خارجه ما مقتدرانه در زیر سایه تهدید بمباران های هوایی اسرائیل به فرودگاه بیروت اومد و نشست و در آن واحد داشت در حالی که هواپیمای رژیم صهیونیستی فرودگاه را بمباران میکردن اون نشست با اقتدار در همون ساعتی که یک ساعت قبلش زاهیه بمباران شده بود. اینا چیزهایی است که به نظرم نشون میده اقتدار و سلامت قدرت مردم ایران و نظام اسلامی و چنین خودشان شجاعانه و قاطعانه و با صلابت نشون داده هستند.
بله، خیلی متشکرم. اما بفرمایید که مهمترین پیام خطبه های رهبری انقلاب در نماز جمعه 13 مهر چه بود؟
ایشون چهار محور مهم و استراتژیک را مطرح کردن. یکی این که مردم لبنان و فلسطین و مردم ایران دفاع خودشون را حق مشروع میدونن و این یک نوع دفاع است در برابر ظلمی که به مردم فلسطین شده، در برابر مردم لبنان داره میشه و همچنین حق سیادت و حاکمیت ملی ایران که ایران جواب خودشا با قاطعیت داد. در محور دوم فرمودن ما نه تعلل میکنیم، یعنی تحلیل‌گری نمیکنیم، پشت پوش نمیندازیم و شتاب زدم عمل نمیکنیم، بلکه با حکمت و درایت و چیزی که باید انجام بشه وظیفه ما هست انجام میشه. و سوم این که مقاومت یک درخت تنومندی است که طی سالیان دراز گذشته قوی و مقتدر در صحنه بوده و بازدارندگی خودش نشون داده و از این به بعد یک با این خونهای پاک و مطهری که ریخته شده در دست اون سید مقاومت جناب سید حسن نصرالله خون خودش را ایثار کرد، این درخت از این به بعد بسیار تنومندتر و قویمندتر در عرصه منطقه ظاهر میشه و داریم میبینیم آثار و برکاتش. یک سال رژیم صهیونیستی در باطلاق غزه گرفتاره. زوال رژیم صهیونیستی از همین جا معلوم میشه که رژیمی که یه روزی ارتشهای عربی را در هم می‌نگرد دید و بین می‌برد، یک سال در برابر گروه کوچک حماس زمینگیر شده و کمر شکسته است. سایر محورها هم دارن با قدرت و صلابت از یمن گرفته تا عراق و لبنان عمل میکنند و این تازه آغاز راه است که در چنین شرایطی که یک سال از روزی میکنند امنیت نداره، این امنیت بیش از گذشته سلب خواهد.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
سرکار عالی و همه شنوندگان و محترم متشکرم، خداحافظی شما.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونی اینجا میگوید فلسطین اشغالی زیر ضربه بزرگترین عملیات موشکی جهان قرار گرفته است. منظورش رسیدن این موشک‌های بالستیک با عبور از سامانه‌های پدافندی به سرزمین‌های اشغالی است. وقتی نقطه زنی می‌کند، بزرگترین عملیات موشکی تاریخ جهان، رهبر انقلاب آن را کمترین مجازات برای اقدام اخیر صهیونیست‌ها می‌دانند.
کار درخشان نیروهای مسلح ما در روز شب قبل یک کار کاملا قانونی و مشروع
این کمترین مجازات شلیک 200 موشک بالستیک بود که 90% آنها به اهداف خود در سرزمین‌های اشغالی رسید، مثل اینجا در پایگاه نواتین. شمال پایگاه محل استقرار حدود 50 فروند F-35 است و در جنوب محل استقرار ناوگان پشتیبانی و جاسوسی آنها. همچنان اما رژیم صهیونیستی سانسور گسترده‌ای بر میزان انهدام و تلفات یکی از اهداف عملیات وعده صادق دو، یعنی نواتیم، لحاظ می‌کند. با توجه به تصویرسازی این عکس که سایه آشیانه کامل است مثل دیگر آشیانه‌ها، اما سقف آن فرو ریخته. رسانه‌های غربی اصابت حدود 32 موشک را عنوان می‌کنند، اما تصاویر اصابت موشک‌ها که اینطور هدافند هوای عاجز از رهگیری آنهاست در نواتین حدود 47 موشک می‌شود.
مرور گذشته نشان می‌دهد فرایند بلوغ، رشد و مقاومت سرزمین‌های محور مقاومت به صورت مرحله‌ای طی شده و زمانی مردم ستم دیده فلسطین با سنگ در مقابل اشغال متجاوزان ایستادگی می‌کردند. اما در چند سال گذشته مسیر سنگ تا موشک را پیمودند و امروز صاحب قدرتی هستند که می‌تواند رژیم اشغالگر قدس را بیش از یک سال درگیر کند. این در حالی است که مقاطعی ما شاهد جنگ‌های میان رژیم صهیونیستی با برخی از کشورهای عربی بودیم که گاهی در یک بازه زمانی کمتر از 3 روز به نفع اسرائیل به پایان می‌رسید. متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.